الله الرحمن الرحيم. بحثمون در توجیه تردید و بلا و امثال ذالک بود که به خدا نسبت داده شده. قبل این چنین توجیه کردیم که این تردید مربوط به مبادی وسطی است. اونها تردید پیدا می کنن در این که روح مؤمن رو مثلا قبض کنن، یا این که به خاطر کراهتی که داره از قبض روحش صرف نظر کنن، و چون که کار اونها با تبع اراده خدا انجام می گیره و اونها اراده‌ای برای کار خودشون ندارن جز اراده الهی، یعنی اراده‌ای که مستحلک در اراده خداست، به این جهت کار اونها رو ما به خدا هم میتونیم نسبت بدیم و خود خدا هم کار اونها رو به خودش نسبت داده. پس تردید در واقع مربوط به این مبادی وسطی است و به این مناسبتی که عرض شد خدا این تردید رو به خودش نسبت میده. این مطلب بعد از این که تموم شد فرمودن که تردیدهایی هم که برای ما پیش میاد، این تردیدها هم عاملش همون مبادی وسطیه نفوس فلکی هستند، به تعبیر دیگه الواح قدریه. از طرف خدا بر الواح قدریه فعلی نوشته میشه که از این فعل رقیقهی به سمت انسانی که این فعل برای او ترسیم شده امتداد پیدا میکنه و انسان تصمیم میگیره که این فعل رو انجام بده. بعد از مدتی دو مرتبه این فعل محو میشه. سلام علیکم. این فعل محو میشه، برای انسان رأی انسان عوض میشه و فعل جدیدی که نوشته میشه در نظر او میاد که این کار رو، کار جدید رو انجام بدیم. به این ترتیب براش تردید حاصل میشه. این قضیه ادامه پیدا میکنه، دو مرتبه فعل بعدی ممکنه باز ثبت بشه، نقش ببنده و او هم فعل بعدی رو اراده کنه و هاشتا تا وقتی که آخرین فعل که اراده میشه، آخرین فعل که ثبت میشه، او اراده میکنه و انجام میده. وقتی محو نمیشه انجام میده. پس بین این افعالی که در این لوح قدر ثبت میشه، یک فعل که آخرین فعله و محو نمیشه، این فعل انتخاب میشه و انجام میگیره، در خارج واقع میشه. این توضیحی بود که جلسه گذاشتم. از دنبال بحث بعضی از آقایون گفتن که اگر ما جمع کنیم بین آنچه که بین حرفایشون جمع کنیم، به مشکل و ناسازگاری برخورد میکنیم، چون ایشون در اینجا فرمودن که افعالی رو که مؤمن میخواد انجام بده در اون نقوش، افعالی که میخواد مؤمن انجام بده در اون لوح قدر منتقش میشه و ارادش برای این شخص خارجی پدید میاد. خب یکی از چیزهایی که برای این شخص حاصله کراهت از موته. پس کراهت از موت هم به خاطر نقشی که در لوح قدر به وجود میاد در نفس این مؤمن حاصل میشه. بنابراین موجد این کراهت خود اون نفس فلکیه. چگونه ممکن است که این نفس فلکی از این کراهت متأثر بشه و به تردید بیفته؟ خب بحث اول ما این بود که خدا فرموده من در قبض روح عبد مؤمنم مرددم، تردید میکنم، و گفتیم این در واقع یعنی تردید این نفس فلکی. پس نفس فلکی تردید داره. تردیدش از کجا پیدا شده؟ از کراهتی که مؤمن داشته. خب این کراهت رو کی ایجاد کرده؟ کراهت رو نقشی که در این لوح قدر حاصل شده ایجاد کرده. خود این لوح قدری وقتی کراهت از موت رو برای این عبد می‌نویسه، این عبد کاره میشه من الموت. اون وقت چجوری ممکنه آنچه را که خود این ملک نوشته دو مرتبه مایه تردید، آنچه که خود این ملک نوشته باعث تردید همین ملک میشه؟ جوابی که عرض کردم این بود که بحث دوم ما نگفت هر حالتی رو، هر حالتی که در مؤمن به وجود میاد این حالت رو فلک ایجاد میکنه، گفت اگر فعلی رو مؤمن بخواد انجام بده نقش فلکی اراده این فعل رو در این مؤمن ایجاد میکنه، اما موت که فعل او نیست، کراهت از موت هم همچنین کاری به او نداره، او بر اثر این که عادت کرده اونس گرفته به زندگی دنیایی از موت کراهت داره و به خاطر کراهت از موتش، به خاطر این که موت رو پایان زندگی به نظر میاره دلش نمیخواد بمیره. این کراهت از نقش فلکی پیدا نشده، پس اگر تأثیر در فلک بذاره لازم نمیاد که چیزی رو که خود فلک صادر کرده ما عامل تأثیر در فلک قرار بدیم. بنابراین اشکالی که اون بزرگواران کردن وارد نمیشه. رسیدیم به اینجا، وسط بحث بودیم در این بحث دوم، که اگر فعلی یا ترکی رو این شخص خارجی انجام میده در واقع به خاطر اینه که این فعل و ترک آخرین چیزیست که در این لوح قدر ثبت میشه و بعد محو نمیشه، چون ثبت شده و محو نشده این انسان او رو انجام داد. وقتی انجام داده بشه این فعل محو میشه. از چه جهت محو میشه؟ این فعلی که الان انجام میگیره دو حیث داره. یه حیث این که باید انجام بگیره چون در لوح نوشته شده، حیث دوم این که ممکنه قبیح باشه، ممکنه حسن باشه. وقتی فعل انجام میگیره فعل به اون حیث اولش پاک میشه، یعنی اون حیثی که دستور داده بود این کار باید انجام بشه اون دیگه پاک میشه چون دستور اجرا شد و این فعل انجام شد، دیگه دو مرتبه لازم نیست که این فعل به اون حیث در لوح قدر باقی بمونه و نتیجهش این بشه که دو مرتبه درخواست انجام این فعل از این عبد بشه و این عبد هم اقدام کنه به انجامش. این که یه بار انجام شده دیگه دو مرتبه درخواست انجامش نمیشه، پس دیگه ثبت فعل ثبت شده باقی نمیمونه، فعل ثبت شده باقی نمیمونه از این حیث، یعنی از این حیثی که لازم العمل بود دیگه این فعل محو میشه، ولی از حیث دیگه هنوز محو نمیشه. این فعل حسن بود حسنش هنوز هست، این فعل قبیح بود قبحش هست تا آخر هم هست، بعدن هم انسان به خاطر حسن این فعل جزا داده میشه یا به خاطر قبح این فعل عقاب میشه. پس این فعلی که انجام شده دو حیث داشت، یه حیث این که فعل بد یا فعل خوب بود و یه حیثش این بود که لازم العمل بود. وقتی عمل انجام شد دیگه این حیث دومش که لازم العمل بوده احتیاج نیست باقی بمونه، فعل به این حیث محو میشه که دیگه دو مرتبه لازم نیست عمل بشه، ولی اون حیث قبح و حسنش هنوز باقیه و اون حیث باقی میمونه. خب وقتی این فعل انجام شد دو مرتبه باز برای افعال بعدی تقادیر بعدی شروع میشه، فعل بعدی رو باز دوباره می‌نویسن در لوح قدر، برای شخص اراده حاصل میشه، باز ممکنه این اراده رو پس بگیرن، فعل بعدی رو بنویسن، تردید پیدا میشه و این تردید ادامه پیدا میکنه تا یه فعلی اثبات بشه تا انجام بگیره. این وضع همیشه در طول عمر انسان برقراره، یعنی یک بار اتفاق افتاد تمام نمیشه، برای فعلهای بعدی هم همینطوره. اگر فعلی ثبت شد محو نشد انسان جزمن انجامش میده، اگر فعلی ثبت شد محو شد به جاش فعل دیگه نوشته شد قبل از انجام، اینجا برای انسان تردید پیدا میشه، انسان هم تردیدش ادامه داره تا وقتی یه فعل دیگری ثبت بشه و دیگه محو نشه که اون رو شروع میکنه به انجام دادن. این وضع همچنین الی غیر النهایه برقرار، الی غیر النهایه تا آخر عمر این انسان، یا الی غیر النهایه یعنی تا آخر، الی غیر النهایه به معنی واقعیش یعنی تا آخر در لوح قدر این کار انجام میشه نسبت به این انسان تا آخر عمرش، نسبت به انسان‌های بعدی هم همچنین، لا نهایه. پس لا نهایه رو میشه مربوطش کنیم به این انسان، مربوطش کنیم تا آخر عمرش، میتونیم مربوطش کنیم به لوح قدر و بگیم یعنی تا لا نهایه به معنای حقیقی خودش. فإذا فعله، رسیدیم به صفحه 354 خط اول. فإذا فعله یعنی اگر این فعلی رو که آخرین بار ثبت شده در لوح شخص انجام داد، او ترکه، او اگر فعلی واجب بود فعل انجام داد، ترکی ثبت شد ترک و انجام داد، و انقضا بعد از گذشت محاه الحق، خدا این فعل یا ترک رو محو میکنه، منتها به چه حیث محوش میکنه؟ من حیث و کونهی محکومن به فعله، از این جهت که حکم شده بود به انجام، از این جهت دیگه محب میشه چون انجام شد. وقتی انجام شد دیگه دو مرتبه حکم به انجام نمیشه، پس این حیث از فعل برداشته میشه، یعنی دیگه فعل به این حیث که باید انجام بگیره تو لوح نیست. ولی اثبات میشود صورت عمل قبیح یا حسن علا قدر ما یکون، به همون وضعی که هست، به همون قدری که داره، با شدت و ضعف قبح و حسنی که داره، همه اونجا ثبت میشه، این دیگه محو نمیشه. یعنی به حیث اینکه عمل قبیحه، این عمل هنوز توی اون لوح قدر محفوظه، تا آخرم محفوظه. یا اگر عمل حسنه همچنین به حیث حسنش یا به حیث قبحش باقی میمونه، اما به حیث اینکه واجب است انجام بشه دیگه نه، دیگه لازم نیست انجام بشه چون انجام شد. از فعل رو محوش میکنن به اون حیث، باقیش میذارن به این حیث دیگه که عرض کردیم. ثم ان القلم یکتب امرا آخر، بعد از اینکه این امر انجام شد، بعد از حالا تردیدهایی که گذشت فعل انجام شد، دو مرتبه امر دیگری رو قلم مینویسه. اگر این رو محوش نکرد انسان انجام میده، اگر محوش کرد به جای فعل دیگه نوشته، باره تردید پیدا میشه، این تردید حاصله تا وقتی که یه فعلی اثبات بشه که محو نشه، انسان اون رو انجام بده، تردیدش برطرف بشه. و هاشز هاست الى غیر نهایه، الى غیر نهایه هرچی رو مگه مربوط به این انسان باشه، یعنی الى زمان موتش، الى غیر نهایه اگه مربوط به اون لوح قدر باشه، یعنی تا وقتی این لوح قدر برقراره این وضع ادامه داره، امروز برای این انسان، فردا برای انسان دیگه. و چون لوح قدر الى غیر نهایه باقیست، پس این وضعی که گفتیم الى غیر نهایه هست. خب این اقلامی که روی این لوح قدر مینویسند افعال رو و ما رو بالاخره وادار به انجام میکنن یا اینکه ما رو مردد میکنن، این اقلام چیه و چه کسی این نوشته ها رو محو میکنه و چه کسی این نوشته ها رو محو میکنه و چه کسی این نوشته ها رو املا میکنه؟ این یه بحثی که الان باید انجام بشه. اقلام قدری هستن، اقلامی که مینویسن اقلام قدری هستن، یعنی اقلامی هستن که با الواح قدری ارتباط دارن، اون قلم قضا نیستن، لذا گاهی اینو مینویسن گاهی خلافش رو مینویسن. اون کسی هم که محو میکنه این رو ملک کریمی است، یه ملکی است بالاخره به دستور خدا محو میکنه اون چی که نوشته به وسیله این قلم قدر نوشته میشه، اون محو میکنه. اون املا این فعل هم از صفت الهی است، یعنی صفات الهی بعضی هاشون تقاضایی دارن، اقتضایی دارن، بر حسب اون اقتضا املایی صورت میگیره که این املا به توسط همین قلم قدری انجام میشه، بعدم باز به دستوری که اون دستور هم باز از صفات الهی ناشی میشن، ملکی موظف میشه که این نوشته رو پاک کنه. از هرچی که هست از اون بالا دیکته میشه، از بالا دیکته میشه چه اثباتش چه محوش، چه اثباتش چه محوش، همش از بالا. اگر این محو انجام نگیره، اگر این محو انجام نگیره، تمام آنچه که از بالا دیکته میشه حتم مغزیه. بالاخره گفتیم از صفات الهی این دیکته ها انجام میگیره، چون ملک کریمی بعدن موظف به محو میشه، اون چه که دیکته شده ثابت نمیمونه، ولی اگر این محو انجام نگیره اون چه که ثبت میشه چون از بالا ثبت شده به صورت خطای حتم در میاد و قابل عوض شدن نیست. خود این نوشته به لحاظ این که از بالا املا شده قابل محو نیست به این لحاظ، اما به لحاظ این که دستور بعدی رو هم همون نویسنده میده، همون کسی که دستور نوشتن رو داده و ملک این دستور رو اجرا میکنه، به این جهت دیگه حتم مغزی نیست. یعنی لولا این محوی که از جانب اون ملک حاصل میشه، این چه و اون نوشته حتم مغزی میشد. و هاذه الاقلام، هاذه مرتبتها، این اقلامی که نویسنده این جور افعالن که باعث انجام یا باعث تربیت انسان میشن، مرتبهشون همینسی گفته شد. یعنی مرتبهشون اینه که بنویسن دوباره محو بشه، دوباره بنویسن دوباره محو بشه، اگر لازم بود محو بشه محو بشه، اگرم لازم نبود که محو نشه. و الموکل بالمحو ملک کریم، اون کسی که موکل به محو ملک کریمی است، یعنی ملکی است که به دستور خدا اون نوشته رو محو میکنه. ول املاء علیه من صفت الالهیه، املاء بر این لوح قدری یا املاء بر ملک که فرق نمی کنه چون ملک هم لوح قدره. حالا املاء که در اینجا گفته شده املاء به محو، ول املاء علیه من صفت الالهیه، یعنی املاء میشه بر این ملک که تو محوش کن، همونطوری که املاء میشه که بنویسه، همچنین املاء میشه که محوش کنه. این املاء میتونه مطلق باشه، املاء بشه برای نوشتن، املاء نوشتن یا املاء محو، ولی مناسب اینه که املاء محو معنا بشه. ولی املاء علیه یعنی املاء بر این ملک موکل به محو که بهش برش املاء میشه به این محو کن، بهش دستور محو داده میشه. این من صفت الالهی است، یعنی از اون بالا نازل میشه محو، از اون بالا نازل میشه دستور محو و این ملک هم اجرا میکنه. ولو لم یکن الامر کذلک، اگر محو از بالا نمی آمد ملک خودش که نمیتونست کاری انجام بده، لکانت الامور، اون اموری که نوشته شده بود همشون حتم مغزی میشدن، یعنی مورد قضا قرار میگرفتن و قابل زوال نبودن. این محو که از صفت الهی صادر میشه ملکی اجرا میکنه و اون وقت امور دیگه تغییر پذیر میشن، بعضیشون عوض میشن، بعضیشون تغییر میکنن. و الا لولا این محوی که به دستور خدا انجام میشه، تمام اموری که نوشته میشد به قلمهای مخصوص همه این امور حتمی میشدن و جز قضا و الهی میشدن که قابل زوال نبودن. پس روشن شد اقلامی که نویسنده بودن مرتبهشون رو گفتیم، بعد به بحث در محو پرداختیم. در بحث محو گفتیم که ملک کریمی محو میکند مباشرتاً، از کجا دستور میگیرد؟ گفتیم ول املاء علیه من صفت الالهیه، از صفت الالهیه دستور محو میگیره. سلام علیکم. و بعد گفتیم اگر این محو رو دستور نگیره و اجرا نکنه، همه اموری که به وسیله اون اقلام نوشته شدن همه باقی میمونن و قابل زوال نمیشن. این مطلب دوم بود. ما تا حالا دو تا مطلب در این فصل گفتیم. یکی تردیدی رو که خدا به خودش نسبت داده بود توجیه کردیم، یکی هم بیان کردیم که تردیدی که برای ما حاصل میشه از کجا حاصل میشه. دو تا مطلب بیان شدن. حالا دو مرتبه بعد از اینکه مطلب دوم رو گفتیم به مطلب اول رجوع میکنیم و بعد رو در مطلب اول ادامه میدیم. البته در زیل مطلب دوم هم باید گفته بشه که این مطالب اگرچه بوی جبر میداد، مطالبی که گفته شد در این مطلب دوم همه بوی جبر میداد، یعنی میگفتیم چیزی بر لوح قدر نوشته میشه، شخص تصمیم انجام میگیره، محو میشه شخص تردید، محو میشه شخص انجام نمیده، محو میشه به جاش فعل دیگه میاد انسان مردد میشه، همه اینا میبینید از جای دیگه شروع میشه و انسان رو یا مردد میکنه یا فاعل میکنه یا تارک میکنه، همه این مسائل هست. بعد احتمال و کسی اینا رو بشتره میگه جبره. جواب همون جوابی است که فلاسفه در همه جا میدن، بر ما نوشته می شود که با اراده فلان کار رو انجام بدیم، بر ما نوشته می شود که با اراده ترک بکنیم، یا اگر فعل دیگری رو نوشتن دوباره در ما اراده جدیدی حاصل می شه که که این اراده با اراده قدیم وقتی ترکیب بشه و تلفیق بشه ما رو به تردید میندازه. اگرچه یه نوع جبری در کار هست، ولی جبر همونطوری که فلاسفه میگن جبر علیه، بالاخره یکی از اجزاء علت همون نوشته شدن در اون لوحه، یکی از اجزاء علت همون محو شدنه، یکی از اجزاء علت هم اراده است. اراده اون جزء اخیر علته، اراده جزء اخیر علته. به این ترتیب جبر رو حل کردن، که البته جبر اشعری حل میشه، جبر فلسفی حل نمیشه. جبر فلسفی رو مدعی هست، نمیخوان حلش کنن. جبر فلسفی اینه که اگر تمام اجزاء علل حاصل شدن، معلول هم بالجبر والحد حاصل میشه، شکی در حصول معلول نداریم. ولی یکی از اجزاء علل نوشتن لوح بر لوح قطره، آخرین جزء علل اراده خود منه، که البته این اراده من هم ممکن از بیرون تأثیر گرفته باشه، هر امور بیرونی یا تربیت های درونی و اون اعتقاداتی که از دیگران ارث بردیم، همه اینا تأثیر دارن در اراده ما، ولی بالاخره آخر سر اراده دست خود ماست. ولی این تأثیرها رو ما منکر نیستیم، ولی اینطور نیست که ما مجبور باشیم. ما با آتشی که حرارت ایجاد میکنه مسلما فرق داریم، او برش نوشته شده که آتش ایجاد کنه، نمیتونه کار دیگه بکنه. بر ما نوشته میشه که این کار رو انجام بدیم، ما هم اراده میکنیم ولی با اراده انجام میدیم. ارادمون هم عرض کردم از بیرونم متاثر میشه. با وجود این بالاخره ما بالوجدان با اون سنگ یا با اون آتش یا با اون موجود طبیعی فرق داریم، یه اختیاری در ما هست، اگرچه این اختیار خیلی هم قوی نیست، ولی بالاخره باز هم نمیشه تأثیرشو ندیده کرد. پس این مطالب همه بوی جبر میداد، مطالبی که در بحث دوم گفتیم، و ما جبر هم منکر نیستیم، منتها جبر علی قائلیم، جبر اشعری قائل نیستیم. جبر اشعری اینه که ما اصلا کاری انجام نمیدیم، کارو خدا انجام میده به تبع و در ما ظاهر میکنه، ما هیچ کاری مثلا فعلی ما انجام نمیدیم، خدا داره کار انجام میده منتها در ما ظاهر میشه. مثل این که قلم، ما با قلم مینویسیم، ما داریم مینویسیم، منتها قلم بر قلم کار ما ظاهر میشه، ما داریم قلم حرکت میدیم، خدا قلم که حرکت نمیکنه، منتها اون حرکتی که ما میدیم در قلم ظاهر میشه، ما میبینیم قلم داره حرکت میکنه، قلم خودش حرکت نمیکنه، اون داره فعل منو که تحریک اظهار میکنه. ما هم همچنین هستیم به نظر اشاره، ما کار انجام نمیدیم، ما کاری رو که خدا داره انجام میده داریم ظاهر میکنیم، که اصلا ما هیچ فاعل نیستیم، نه مختارن، نه فاعل نیستیم، اصلا مباشر فعلم نیستیم، مجرای فعلیم، یعنی فعل از طریق ما جاری میشه و فاعل کس دیگه است، مباشر کس دیگه است. این جبر اشعریه که فیلسوف قبولش نداره. فیلسوف میگه کارو تو داری انجام میدی، منتها کاری که تمام چیزاش دیکته شده، فقط ارادش به اختیار تو گذاشته شده، تو اون ارادم که به اختیار تو گذاشته شده هزار جور دستکاری شده، یعنی هزار جور تاثیر از بیرون فرستادن تا این اراده تو رو تنظیم کنه. یا ولو من خودم در تحصیل این اراده نقش داشتم، تقلیدهایی که از پدر مادرم میکردم یا تربیتهایی که در جامعه و خانواده‌ام بود، اینا هم تاثیر داره، اینا دیگه چیزایی نیست که خدا داده باشه. تاثیر امور بیرونی هم که کائنات الهی است، اونم هست، همه اینا مجموعاً اراده منو شکل میدن. ولی تا اون آخر با تمام این تقلیدها، با تمام این تربیت‌ها، با تمام تاثیرهای امور خارجی، بازم اگر اراده کنم که کارو نکنم، میتونم نکنم. پس جبر علی معناش اینه که آخرین جزء علت رو به ما دادن، که با آمدن این آخرین جزء علت میشه علت تامه و فعل فهرن و جبرن ثابت میشه، منتها به جبر علی نه جبر عشری. فلاسفه عبایی ندارن از این که بگن ما قائل به جبریم، منتها جبر علی. اگر جبر رو رد میکنن، جبر عشری رو رد میکنن. این مطالبی هم که ما در اینجا داریم، مطالبی هم که در اینجا گفتیم، اینا با جبر علی سازگاره، جبر اشعری رو ما کار نداریم. روایت هم یه روز خوندم دیگه، تکرارش نکنم، یه روز من روایت جبر رو خوندم که چی میگن. اونام ظاهرا مخالفه با این مسئله از نظر ظاهر نیستن، یعنی اون روایتی که من از عمر رضا نقل کردم که روایت بسیار بلندی بود، اون روایت با کلمات فلاسفه منافات نداره. حالا نمیگیم همون حرفای فلاسفه رو فرموده، ولی لااقل حرف فلاسفه رد نمیکنه. خب حالا برمیگردیم به مطلب اولی که گفتیم بعد از اینکه هر دو مطلب ذکر شدن، برمیگردیم به مطلب اول. مطلب اول این بود که چگونه تردید رو به خدا نسبت میدیم. پس کردیم به این علل وسطیه نسبت میدیم، چون علل وسطیه کارشون کار خدا به حساب میاد، اونچه که به اینها نسبت داده شده به خدا نسبت داده میشه. پس تردید بالحقیقه مال اینهاست و به خدا هم از این جهت نسبت داده میشه. بعد از اینکه این مطلب گفته شد، ایشون اضافه میکنن که نه تنها تردید این چنین که گفتیم توجیه میشه، بدا هم به همین نفع توجیه میشه. یعنی اگر میبینید که قرار بر این شد که فلان حادثه در زمین اتفاق بیفته، بعد از گذشت زمانی دیدیم حادثه اتفاق نیفتاد، چیز دیگه اتفاق افتاد، اینجا اصطلاحا میگن بدا حاصل شد. بدا حاصل شد یعنی این که قلم قدر بر لوح قدری نوشت مطلبی رو که باید این مطلب اجرا بشه و این فعل در خارج و این حادثه در خارج اتفاق بیفته. خب کسانی که با لوح قدر مرتبط بودن اطلاع دادن که فلان حادثه میخواد اتفاق بیفته، چون در لوح نوشته شده بود. بعد تردیدی پیدا شد، برای خود لوح تردید پیدا شد، بر اثر این که حالا نوشته ها عوض شد، هرچی تردید پیدا شد و فعل رو عوض کرد، فعل عوض شد و به جاش حادثه دیگه اتفاق افتاد. اینجا اصطلاحا گفته میشه بدا. بدا در واقع برای این لوح قدری پیش آمده، او عوض کرده، اما چون فعل او به خدا نسبت داده میشه و به خصوص که الان گفتیم تمام دیکته ها از بالاست، به این جهت بدا رو به خدا نسبت دادیم. ولی خدا به تعبیریشون گرفتار بدا نمیشه، تغییر رأی و تبدل رأی برای خدا پیش نمیاد. این تغییر و تبدل مال این نفس فلکیست، مال این نفس ملکیست، مال این لوح قدریست. نسخ هم همینطوره، نسخ هم همینطوره. حکمی که ثبت شده که باید به عنوان وظیفه به مکلفین ابلاغ بشه در لوح قدری آمده، بعد این مدتش محدود بوده، بعد از این که تموم شد در لوح قدر محو میشه، پاک میشه این حکم. وقتی پاک شد به صاحب شریعت که اون پیغمبره اطلاع داده میشه که از این به بعد این حکم دیگه اجرا نمیشه، نسخ صورت میگیره. اما نسخ که صورت گرفت، نه این که حکم از واجب تعالی حکم در واجب تعالی محو شده باشه، حکم در این الواح قدری محو شده. این مطلب اشاره داره به رد اشاعره. اشاعره معتقدند که حکم در ذات خداست و وقتی نسخ اتفاق میشه میفته، این حکم در ذات خدا نفی میشه. بعد کرامیه اشکال میکنن بر اشاعره که این باعث پیدایش حادث در ذات واجب تعالی است، که شما میگید که حکم در ذات واجب هست بعد رفع میشه، رفع الحکم یه امر حادثه، این در ذات خدا اتفاق میفته. اگر حکم در ذات خدا باشه، رفع الحکم در ذات خداست و رفع الحکم امر حادثه، پس لازم میاد که حادث در ذات خدا تحقق پیدا کنه و واجب تعالی بشه محل حوادث. اشعری جواب میده که تعلق و حکمت میمیره نه خود حکم. حالا کار نداریم به جواب اون. مصنف اصل مبنای اشعری رو قبول نداره، میگه حکم از اول در ذات واجب تعالی نیست، حکم از اول در الواح قدریه است و در همین الواح قدریه محو میشه، در همین جا اثبات میشه، در همین جا محو میشه. پس اگر نسخی هست به ذات واجب تعالی کار نداره، به این الواح قدری کار داره. منتها چون الواح قدری کارشون به خدا نسبت داده میشه، ارادهشون مستهلک در اراده خداست، از خودشون چیزی ندارن، این نسخی که در اونها اتفاق میفته به خدا نسبت داده میشه. پس نسخ و بدا و تردید و امثال ذلک که اموری هستند سازگار با تغییر با تبدل، اینها رو ما به خدا مستقیما نسبت نمیدیم، اینها رو به علل وسطیه نسبت میدیم. و چون علل وسطیه بالاخره مجرای کارهای خدا هستند و ارادهشون مستلزم در اراده خداست، کار اونها، فعل اونها، انفعال اونها همه میشه به خدا نسبت داده بشه. پس تردید در واقع به خدا نسبت نداره بلکه به این علل وسطیه نسبت داره و به توسط این نسبتی که به علل وسطیه داره به خدا نسبت داده میشه. این کل توجیهی است که ایشون در تردید و وداع و نسخ میکنه. فقط تبین لک صحت و نسخ و تردد و معنی الوداع، برای تو این سه مطلب روشن شد، یکی نسخ، یکی تردد، یکی معنای ودایی که علیه اصحاب الامامیون. این مطلب برات روشن شد و همچنین روشن شد که این اقلام قدریه منزلتشون نسبت به اون قلم الهی چیه. منزلتشون اینه که از اون قلم الهی دیکته میشه، اینا می‌نویسن. منتها اینها بر اثر اینکه عرض کردیم ارتباط با لوحی دارن که اون لوح مرتبط با ماده است، تغییر تبدل رو قبول میکنن. کتابت از بالا میاد، محوم از بالا میاد، هم کتابت این فعل از بالا میاد، هم محو این فعل از بالا میاد، همش از همون عالم قضا میاد، از همون قلم الهی میاد. و مجری این کتابت ها این قلم قدر است، اما در قلم قضا تغییر نیست. در قلم قضا محض ثابت شده، همونطور که اثبات هم ثابت شده. یعنی در قضا گفته شده که بر لوح قدر فلان فعل از فلان زمان تا فلان زمان نوشته خواهد شد و این حتما اتفاق میفته، چون قضا حتما اتفاق میفته، نوشته میشه، در همون قضا گفته شده. و بعد از فلان مدت محض میشود، بعد از فلان مدت هم باید محو بشه. پس در قضا حکم شده به اثبات این امر از فلان زمان تا فلان زمان، و در همون قضا امر حکم شده به محو این امر از فلان زمان تا آخر. در قدر اونچه که حکم شده انجام میگیره، زمان تعیین نمیشه، در قدر نوشته میشه، مشخص نمیشه که تا کی قرار این نوشته باقی بمونه، دوباره بعد به اقتضای قضا محو میشه. توی قدر یه تغییر تبدلی انجام میگیره پیش بینی نشده، ولی در قضا همه اینو پیش بینی شده. در قضا مشخص شده که باید چیزی نوشته بشه تا فلان زمان باقی باشه و بعد از اون زمان محو بشه. اینا همه مشخص شده به طور اثبات، تخلف بردارم نیست. در قدر این امور اتفاق میفته بدون تعیین وضع و زمان امثال ذلک. بعد که آدم ملاحظه میکنه میبینه تغییر حاصل شد. اگر اون قدرش رو نگاه میکرد میدید تغییری نیست، قدر رو که نگاه میکنه اینه تغییر هست. پس با این بیان روشن شد که قلم تقدیر نسبت به قلم قضا چه مکانت و منزلتی داره. عرض کردیم مکانت و منزلت قلم تقدیر اینه که مجری املاهاییست که از جانب قلم قضا میشه. قلم قضا هر چی رو که دستور میده و در لوح محفوظ مینویسه، همه چیز رو این قلم، همه رو این قلم قدر موظف اجرا کنه. منتها قلم قدر متوجه نیست که این امر تا کی میخواد باقی بمونه و بعدم تغییر میکنه. تغییرات در اینجا رخ میده، اما در واقع تغییری نیست. در واقع همون چیزی که از اول میخواد انجام بگیره انجام میگیره. گفته شده این شخص 60 سال عمر میکنه، در قضا گفته شده این شخص 60 سال عمر میکنه و چون بعدن صله رحم میکنه 30 سال به عمرش اضافه میشه، پس میشه 90 ساله. سر 90 سالگی باید بمیره. به لوح قدر اینجور اخبار میشه که عمر این آدم 60 ساله. تمام. خب همه نگاه میکنن میگن این آدم 60 سال خواهد مرد. بعد از 60 سال اعلام میشه 30 سال دیگه اضافه کنید، زیرا که این صله رحم کرد. و بعد از اینکه 30 سال گذشت، 90 سال شد، عمرش تمام میشه. بله؟ از قضا اعلام میشه. قضا اعلام میکنه. اعلامش عرض کردم، توضیح دادم که اینا در قضا همش مثبته و قرار هست بعدن اعلام بشه. قرار حالا نه قضا خودش اعلام میکنه، این واسطی ها اعلام میکنه. واسطه بالاخره هست. از قضا به قدر اعلام میشه 60 سالگی، بدون اینکه اون بقیهش اضافه بشه. بقیه رو نمیگن. در قضا اینطور نوشته شده 60 به علاوه 30، 60 عمر طبیعی، 30 عمری که بر اثر سلسله رحم پیدا میشه، مجموعا میشه 90. این اونجا نوشتن 60 به علاوه 30 مساوی 90. تو قضا نوشته شده. تو قدر نوشته میشه 60. به علاوه 30 نمیاد. تا زمانی که این سلسله رحم بکنه. وقتی سلسله رحم کرد به علاوه 30 میاد. پس توی قدر تغییر حاصل میشه. در قضا این تغییر هست. نه، مسلم سلسله رحم میکنه. چون تو قضا نوشته شده که سلسله رحم میکنه. تو قضا نوشته شده که سلسله رحم میکنه. این نمیشه دیگه سلسله رحم نکنه. مثل هنوز قضا برای شما روشن نیست. تو قضا نوشته شده این آدم سلسله رحم میکنه. رفتین سراغ جبر. دیر تشریف آوردید. جبرتون هم جواب دادم. دو تا اشکال کردید، هر دو اشکال جواب دادم. اون تا دیر اومدی. اشکال جوابش نشه. دیگه دوباره جا نداره من تکرار کنم دیگه. شما زمانو برگردونید، حرفا رو بشنوید. بعد از اینکه مکانت قلم قدر نسبت به قلم قضا روشن شد، ایشون میفرمان که اون نوشته های قلم قدر و همچنین مکانت قلم قدر رو ازش تعبیر میکنن به صریح، یعنی صدا. حضرت میفرماد من صدای این قلم رو میشنوم، یعنی صدای نوشتن این قلم رو و اون دستوراتی که قلم از بالا میگیره و اجرا میکنه. برای توجیه این عبارت پیغمبر، ایشون میفرمان که حضرت با ملکوتی که فوق خودشون بوده تماس داشتن، منتها در عالم ملکوت مشاهدات براشون روشن بوده. ایشون به حسشون من حیثه و رائن به ملکوت رسیدن، به حسشون من حیثه و رائن به ملکوت رسیدن و چیزهایی که مرئی بود مشاهده کردن. باقی موند که مسموعات عالم ملکوت رو هم بشنوند. مسموعات یعنی همین صدای اقلام. این هم به ایشون افاضه شد. رضا ایشون فرمود من سریر اقلام رو هم میشنوم. نه تنها اون الواح رو میبینم و میبینم که نقوشی که بر این الواح نوشته شده چیست، بلکه صدای اون قلمهایی که این نقوش رو مینویسن نیز میشنوم. دیدن الواح مهمه، ولی برای بعضی دیگر هم اتفاق میفته. شنیدن صدای اقلام مهمتره. به این جهت پیغمبر بعد از این که برای خودشون مشاهده رو ثابت کردن، ثابت دونستن که من این توانایی رو دارم که به ملکوت متصل بشم و حسم من حیثه و رائن فعالیت بکنه و عالم ملکوت رو ببینه، این توانایی رو هم دارم که صدایی که در عالم ملکوت برمیخیزه اون صدا رو هم بشنوم، که این دومی بالاتر از اولی. لذا تعبیر میشه به این که وقتی پیغمبر مشاهده رو واجد شدن، بقیه که سماع رو هم واجد باشن، تعبیر به بقیه میکنن. بقیه این هنوز باقی مونده، چون مرتبه عالی تره. وقتی به این مرتبه نازل تر رسیدن، باقی مونده که به مرتبه عالی تر هم برسن. لذا بعدا مرتبه عالی تر هم بهشون افاضه شد و ایشون صدای قلم ها رو هم شنید. و علم تعت و قد تبین است، تبین لک صحت نسخ و تردد و بدا و علم تا به مکانت هذه الاقلام من القلم الالهی. به مکانت هذه الاقلام بعدش دارید من القلم، نیفتده ها، بعدا در عبارت میاد، من یه تیکه رو حذف کردم، من القلم الالهی تا حذف کردم تا روشن بشه که اینا به چیزی به هم مرتبط میشن. دانستی منزلت این اقلام رو نسبت به قلم الهی. من در اینجا بینه نسبته، نسبت به قلم الهی فهمیدی چه منزلتی دارن. منزلتشونه که موجودیه نوشته های قلم الهی هستن. قلم الهی رو که به طور ثابت نوشته شده، نوشته های قلم الهی رو که به طور ثابت نوشته شده، این اقلام قدری به طور متغیر می‌نویسن. پس روشن شد که نسبت و منزلت این اقلام قدری به قلم قضایی چیست. اون نوشته مطالب رو به طور ثابت، این اقلام قدری نوشته های ثابت اون قلم رو به طور متغیر می‌نویسن. همون نوشته ها رو می نویسن، منتها اون ثابت نوشته اینا متغیر می نویسن. عرض کردم چطور اون ثابت نوشته اینا متغیر می نویسن توضیح دادم. و علمت به مکانت این اقلامی که سمع صوت کتابت ها را رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، منزلت این اقلامی که صدا دارن و صداشون رو پیغمبر شنیده، منزلت اینها نسبت به قلم الهی برای تو روشن شد. این مثلا تموم شد. حالا میخواد بگه چرا حضرت تعبیر به صوت کردن؟ برای اینکه بفهمونن که من مشاهده به مشاهده الواح قدریه موفقم، علاوه بر این بالاتر از این که امری که باقی مونده شنیدن صداست، اون رو هم میشنوم. و عبر عنه، یعنی از این نوشتن یا از این صوت، بله از این نوشتن و از این نوشتن قلم قدری تعبیر فرمود به سریر، که سریر صوته. چرا تعبیر کرد؟ فکأنه رع الآیات و سمع منها ما هو حظ السماء. آیات رو دید که با چشم دید. خب آنچه که با چشم دیده میشه حظ گوش نیست. گوش از مسموعات حظ میبره، بهره میبره، از دیدنی ها که بهره نمیبره. خب باقی موند حظ سمع که او هم به ایشون تفرید شد. فکأنه رع الآیات، که به این ترتیب حظ بصر براشون حاصل شد. و سمع منها، یعنی از این آیات ما هو حظ السماع رو به این ترتیب گوش ایشون هم شنید و بهره برد. پس از آیات و اون که در ملکوت داره انجام میشه، ایشون هم مشهودات رو مشاهده فرمودن، هم مسموعات رو شنیدن. فقط قیله انه بقی له من الملکوت فوقه ما لم یصل الیه به حسهی، عبارت توجه کنید، من حیث و هورائن، به حسهی من حیث و هورائن. اولا هور جلوست، چنانچه در پاورقیتون هم اشاره شده، رائن هم درسته، رعا درست نیست. اون چاپ قدیم هم رائن نوشته. بقیه برای پیغمبر، از ملکوتی که فوق پیغمبر است، چیزی که لم یصل الیه، پیغمبر به این چیز نرسیده از طریق حسش، من حیث و رائن، حسی که راییست نرسیده به ملکوت، حسی که راییست به اون امر نرسیده، حسی که راییست به مشهودات رسیده، ولی حسی که راییست به اون امری که صدای قلم نرسیده. چون رایی که نمیتونه به قلم صدای قلم برسه، وقت ناچار باید برای رسیدن به صدای قلم از حس دیگرش که سماعه استفاده کنه. لذا می فهمن لکنه من حیث و سمیعون، از این حیثی که سمیعه وصل الى سماع اسمات الاقلام، پس به حسش به این لحاظ که راییست الواح قدریه رو مشاهده کرده، ولی به این حیث هنوز به سماع آنچه که لازم است سماع کند نرسیده. لذا بعد به حیث دیگری که حیث سمی بودنشه این صداها رو میشنوه. پس خلاصه این که هم در عالم ملکوت هم مشهودات موجودند، هم مسموعات موجودند. پیغمبر به حیث رایی بودنش به مسموعات نرسیده، به حیث رایی بودن به مسموعات نرسیده. هیچ کس به حیث رایی بودن به مسموعات نمیرسه، چون به حیث رایی بودن انسان رؤیت میکنه، نه به حیث رایی بودن انسان بشنبه. از پیغمبر به حیث رایی بودنشون به مسموعات نرسیدن، لذا بقیه من الملکوت که به حیث سمیع بودنشون به اون مسموعات برسن. وقت فرمودن که من سریر اقلام رو هم میشنبم، نه تنها نوشته هاشون رو میبینم، صدای نوشتنشون رو هم میشنبم. حالا وحیه یعنی اقلام، اقلامی که صداشون حضرت میشنبد چی بوده؟ یا یجری به ما یحدث الله فی العالم من الاحکام، یعنی این قلم‌هایی هستن که احکامی رو که خدا می‌خواهد در جهان اجرا احداث کند، این اقلام بر اون احکام جریان پیدا می‌کنن و اون احکام رو می‌نویسن. یعنی این اقلام یجری جریان پیدا می‌کند، یعنی روی لوح جریان پیدا میکنه برای نوشتن این مطالب. ما یحدث الله فی العالم من الاحکام، احکام بیان ما هست، لذا ما رو به احکام میگیریم. یعنی اجرا میشه این قلم به احکامی که قرار است خدا در عالم احداث کند، احکامی رو که خدا میخواد در عالم احداث کنه، این قلم جریان پیدا میکنه و این احکام رو مینویسه. نمیخواد بگه ایسا سمی بودن بالاتره، من از من شدن بالاتره. باقی مونده برای پیغمبر که به حیث رویتش چیزی رو مشاهده کرد، باقی مونده که سما هم داشته باشه، سما رو هم بهش دادن. حالا کدوم جلوتر، کدوم عقبتر، کدوم مهمتر، کدوم پایینتر، اینا اصلا ما توضیح ندادیم. ما فقط خواستیم بگیم به حسش من حیث و رائن صداها رو نشنید، باقی مونده که به حسش من حیث و سمیعون صداها رو بشنبه. حالا قبلا صدا رو میشنبه، بعدا نقش رو میبینه، که ظاهرش باید اینطور باشه، اول صدا میاد بعد نقش دیده میشه، یا اول نقش رو میبینه بعدا صدا رو میشنبه. اینا دیگه ما توضیح ندادیم. بله، ما میخوام بگیم این باقیمون یعنی این عمل انجام شد، این عمل انجام نشده، یعنی من حیث و رائن سمعی اتفاق نیفتاده، پس باید سمع اتفاق بیفته. توضیح ما فقط همینه که میخوام تفکیک کنیم بین مشهودات و مسموعات. نمیخوام بیان کنیم که حالا مشهودات بالاترن یا مسموعات بالاترن. البته در خارج مشهودات بالاترن از مسموعات، در اینجا ممکنه مسموع بالاتر باشه، مسموع ممکنه مقدم باشه، چون قلم مینویسه، اول شروع میکنه به نوشتن، صدا در میاد، بعدن نوشته پیدا میشه. پس مسموعات جلوتر از مشهوداتن در اینجا. ولی ما اصلا به این مطالب کاری نداریم، ایشون نمیخواد توضیح بده که کدوم بالاتره، کدوم پایینتره، کدوم اول اتفاق افتاده، کدوم آخر. میخواد بگه دو تا امر در ملکوت بوده، یکی مشهودات، یکی مسموعات. پیغمبر نفکر کنی فقط به مشهودات رسیده، بلکه به مشهودات رسیده و چون حسش من حیث و رائن کافی برای مسموعات نبوده، حسش از حسی دیگر به مسموعات رسیده. پس هم مشهودات رو داره، هم مسموعات رو داره. مشهودات رو به این حیث یافته و این حیث برای یافتن مسموعات کافی نبوده، لذا حیث دوم رو خدا بهش افاضه کرده که مسموعات رو بشنوه. ایشون دارای هر دو حیثه و با هر دو حیثش هم مشهودات و مسموعات رو هر دو رو واجده. حالا کدومش رو جلوتر، کدومش رو عقبتر، یا هر دو رو با هم توضیح ندادیم، کدومش مهمتره، کدومش پایینتره، یا هر دو با هم مهمن، اینا توضیح ندادیم. شاید هر دو رو با هم ببینه و بشنوه، شاید هر دو اهمیتشون یکسان باشه. این توضیحی بود که ما درباره اقلام قدریه داشتیم. حالا درباره اقلام قضا هم یه بحثی داریم که باید الان شروع کنیم. بله، عالم ملکوتی که داریم میگیم عالم قدره، تعدد برداره، مسموعات جدای از مشهودات به حساب میان، همه جدا، همه جدا میشن. بله، به خاطر اینکه عالم عالم قدره، عالم قدر چون ارتباطی با ماده داره جزئیه، میتونه تکثر رو قبول کنه. عالم قضاست که در اونجا وساطت است و اجمال، همه با هم جمعه. هیه به خود اقلام برمیگرده، اصوات رو پیغمبر میشنوه، ولی خود اصوات که یجری به ما یختس الله فل عالم نیستن، که اقلام قلم جریان داره. حالا به مناسبت بگید صداش هم جریان داره، صداش هم جریان داره، ولی قلم جریان داره. حالا هیچ عیبی نداره، شما به اصوات هم برجای دونید مشکلی پیدا نمیشه، ولی به اقلام برجایدون صافتره. بله، اما قلم اعلا رو که بر لوح محفوظ می‌نویسه، ایشون می‌فرمان که همون که از خارج عرض کردم، هر چه قرار محض بشه، قرار اثبات بشه، تماما در لوح قضا محفوظه، هم اثباتش هست هم محضش هست، منتها همه به نحو مثبت بدون تغییر. در لوح قضا هم محض اثبات شده، هم اثبات شده، هم اثبات محض شده. این سه تا کار انجام شده در لوح قضا. دو تا از این کارا رو در چند خط قبل توضیح دادم، حالا هر سه رو با هم باز توضیح میدم. قراره که مثلا این انسان 60 سال عمر طبیعیش باشه، 30 سال هم عمری که از طریق صله رحم دریافت میکنه باشه، مجموعا 90 سال عمر کنه. این قضای اوست که تغییر نمی کنه. 60 سال عمر طبیعی اوست، 30 سال عمر افزودنی اوست، 90 سال عمر واقع شدنی اوست. این در قضا نوشته شده. در قضا نوشته شده اثبات که این 60 سال عمر می کنه. و محوم نوشته شده که بعد 60 سال پاک میشه، به جاش 90 سال میاد. هر دو نوشته شده، هم اثبات نوشته شده که 60 سال عمر میکنه، هم محو نوشته شده که 60 سال پاک میکنیم، جاش 90 سال میمیسیم. پس هم محو نوشته شده، هم اثبات نوشته شده. به تعبیریشون هم محو اثبات شده، هم اثبات اثبات شده. این دوتا رو هر دو رو عرض کرده بودم. یه سبومی هم ایشون اضافه میکنه که اثبات هم در اونجا محو شده. محول اثبات هم اونجا هست، محول اثبات هم اونجا هست. محول اثبات معناش اینه، چون در اون لوح محفوظ جای اثباته، جای محو نیست. هم اثبات المحو، هم اثبات الاثبات. هم اثبات در اونجا ثبت شده که 60 سال عمر میکنه، هم محو در اونجا ثبت شده که 90 سال عمر میکنه. پس همه چی در اونجا اثبات شده. یک مطلب دیگه هست که محو الاثبات هم اونجاست، یعنی یه چیزی اونجا محو میخواد بشه. این چجوری ممکنه؟ چطوری ممکنه در لوح قضا چیزی محو بشه؟ اثبات المحو که خب اثباته، اثبات الاثبات هم اثباته، این با عالم قضا میسازه، چون هر دو اثبات هم متعلقاش رو فهم میکنه. اثبات محو متعلقش محو، اثبات اثبات متعلقش اثباته، هر دو اثبات مناسبت با عالم قضا داره. اما این سومی محو الاثباته. محو الاثبات در عالم قضا باشه، مگه محو در عالم قضا میتونه باشه؟ اینو توجیه میکنن. توجیهش همونطور که مرحوم سرزباری فرمودن اینه که بیان شده که این زمانی که قرار است این امر اثبات بشه چه مقداره، یعنی سر و ته زمان مشخص شده. سر و ته زمان مشخص شده، اون چه که باید در اونجا اتفاق بیفته مشخص شده. مشخص شده که این امر محدوده، یعنی بعدن همین اثبات محو خواهد شد. محو نه به این معنا که از بین بره، محو به این معنا که از اول قرار هست محو بشه. این اگه بخوام مثال بزنیم، به اون ضیق فمر رکیه میشه مثال زد. ضیق فمر رکیه یعنی سر چاه رو از اول تنگ احداث بکن، نه از اول چاهی بکن بعد تنگش کن. معنای ظاهری عبارت اینه که اون چاهی که کندی سر این چاه رو تنگش کن، این منظور نیست. منظور اینه که از اول به مغنی میگه از اول چاه رو تنگ بکن، سر چاه رو تنگ بکن. اینجا هم این چنینه، میگه که نمیخواد بگه اثباتی میشود بعدن اون اثبات محو میشه. میخواد بگه از اول محو مشخص میشه که این امری که مثبت شد بعدن محو خواهد شد. این از اول مشخص میشه، مشخص میشه که این 60 سالی که آمد 60 سال باقی نیست، 60 سالی که بالاخره باید بره. این اثباتی که شد، این اثباتی که شد یعنی 60 سالی که گفته شد بالاخره محو خواهد شد. محوش هم مشخص شده، نه محو میشود، محوش هم مشخص شده. این مشخص شده که زمان این محدوده، این سر و ته داره و بالاخره باقی نمیمونه. بعد از مدتی 30 سال دیگه بهش اضافه میشه، این 60 محو میشه، به جاش 30 میاد. پس نه تنها 60 رو نوشتن، نه تنها 30 رو نوشتن و 90 رو نوشتن، بلکه مشخص هم کردن که این 90 جایگزین اون 60ه و اون 60 محو میشه، به جاش 90 میاد. پس محو الاثبات هم در اونجا ثبت شده، یعنی محو الاثبات هم اونجا هست. یعنی بیان هم اثبات اونجا هست، هم محو اونجا هست، هم این مطلب اونجا هست که این زمان زمان محدوده. مثلا فرض کنید در حکم نسخی بگیم، مثال بزنیم روشن‌تره. حکمی که میخواد نسخ بشه، این حکم رو اثباتش میکنه. حکم نسخی روشن‌تره، حکمی رو اثبات میکنه. از زمان ظهور پیغمبر تا مثلا 20 سال از بعثت گذشته این حکم برقراره، این اثبات حکم. بعد از 20 سال قرار محو بشه، محو هم اونجا نوشته شده، نوشته شده که این حکم اثبات خواهد شد و بعد نوشته شده این حکم بعداً محو خواهد شد و مشخص شده که اثباتش از چه زمان تا چه زمانه، که خود همین بیان کردن این که از چه زمان تا چه زمانه مشخص میکنه که این اثبات بالاخره محو میشه. پس محو اثبات هم توی اون لوح قضا معین شده است. محو به معنای این نیست که برطرف بشه که بگید اونجا جای برطرف شدن نیست. محو به معنای این است که از اول مشخص میکنن که این خود محو بشه، از اول زمان سر و ته این رو معین میکنن. وقتی معین کردن معناش اینه که این بالاخره محو خواهد شد. این توجیه که مرحوم سر دواری کرد و با این ترتیب دیگه لازم نمیاد در لوح قضا محوی صورت بگیره. و اما القلم الاعلا فأثبت في اللوح المحفوظ صورت كل شيء يجري، صورت كل شيء يجري من هذه الاقلام من محو و اثبات. قلم اعلا که قلم قضاست که میخواد رو لوح محفوظ بنویسه، فأثبت في اللوح المحفوظ صورت هر چیزی رو که جاری میشود از ناحیه این اقلام، من محو و اثبات بیان کل شیئنه، یعنی صورت محو رو، صورت اثبات رو که از این اقلام بالاخره صادر خواهند شد اونجا نوشته. در از این اقلام قدری محوی صادر میشه اونجا نوشته شده که محو صادر خواهد شد، اثباتی صادر میشه اونجا نوشته شده که اثبات صادر خواهد شد. اونجا زمان اثبات هم معین شده، چون زمان اثبات معین شده وقتی اثبات تمام شد که انه محو شد، نه واقعا محو شد، وقتی زمانش تمام شد مثل اینه که محو شده. صفیه یعنی در این قلم اعلا یا در این لوح محفوظ فرق نمی کنه، در این لوح محفوظ یا در قلم اعلا اثبات المحو است. قلم اعلا محو رو اثبات میکنه، یعنی می نویسه که این حکم بالاخره برداشته خواهد شد. تو لوح قدر نوشته نشده، بعد از اینکه برداشته میشه نوشته میشه که برداشته شد، اما در لوح قدر از همون اول نوشته که این حکم برداشته خواهد شد و اثبات الاثبات. در لوح قضا نوشته شده، در لوح محفوظ نوشته شده که این امر جعل خواهد شد. به اون مثالی که عرض کردم نوشته میشه که این 60 سال عمر میکنه و همچنین نوشته میشه که این 60 سال حکم کامل نیست، اینو محوش خواهیم کرد، 30 سال اضافه خواهیم کرد، 90 سال حکم کامل. این همه نوشته میشه، یعنی اینطور نیست که فقط اونجا 90 نوشته شده باشه 60 نوشته نشه. اینو بخاطرشون بفرمایید که فکر نکنید در قضا فقط 90 نوشته 60 نوشته نشده. اگه اینطور باشه دیگه تطابق بین قدر و قضا درست نمیشه، در حالی که قضا و قدر با هم تطابق دارن. اگه اینجا 60 اونجا ما 60 نوشته شده باشه، منتها اونجا 60 نوشته شده توضیح داده شده که 60 باقی نمیماند، تبدیل میشود به 90. از اول مشخص کرده و هیچ تغییرم نمیکنه، 60 تبدیل میشه به 90، این اتفاق خواهد افتاد. در پایین اول 60 میاد نوشته شده 60، بعدا میشه 90، تغییر تو پایین اتفاق میفته چون از اول مشخص نمیشه، از اول مشخص نمیشه که این 60 تبدیل به 90 میشه. اول حکم 60 میشه، بعدا 30 تا اضافه میشه، میشه 90 تا. تغییر تو پایین اتفاق میفته، در بالا اتفاق نمیفته چون در بالا مشخص کردن که 60 تا باید باشد، 30 تا بعدا اضافه میشه، مجموعه میشه 90. همه چی در بالا گزارش شده، چون در بالا همه چی گزارش شده پس تغییری تو بالا اتفاق نمیفته، هر چی که اتفاق افتاده قبلا خبرش داده شده. ففیه در قلم اعلا اثبات محو است، اثبات است که اینا روشنه، یعنی محو رو اثبات کرده، گفته این انجام میشه، اثبات رو اثبات هم روشن کرده و گفته اثبات هم میاد، گفته 60 سال هست، گفته 90، 60 سال هم پاک میشه بعدن. محو اثبات هم هست، یعنی اون اثبات هم مشخص کرده که محو میشه، چون زمان قبل و بعدش رو تعیین کرده، همینطوری فهمونده که این محو میشه، همه چی اونجا روشنه. بله محو نداریم دیگه، چون محو میشه اثبات، محو رو محو نداریم، یعنی محو دیگه محو نمیشه. این 60 سال که محو شد شد 90 دیگه دو مرتبه محو نمیشه برگرده به 60، دو مرتبه محو نمیشه برگرده به 60. تو خود لوح قدر هم اینو نداریم، تو لوح قدر هم بعد از این که بهش اجازه داده شد 30 سال دیگه اضافه عمر کنه، دوباره این محو رو محوش نمی کنن برگردونن دوباره طرف رو بشن. محو المحو تو لوح قدر هم نداریم، تو لوح قدر هم نداریم. ببینید به مثال توجه کنید، عرض میکنم اثبات میکند محو را. محو در اینجا 90 سال بود در مثالی که ما زدیم، که محو 60 سال محو میشد 90 سال جاش میامد. 60 سال بشه محو میکرد، 60 سال اول اثبات میشد که این آدم 60 سال عمر میکنه، بعد این 60 سال محو میشد دو جاش 90 میامد. ما اثبات رو همون 60 سال میگیریم، محو رو همون 90 میگیریم، هر دو اونجا ثبت شده. بعد محو اثبات یعنی مشخص میشه که اون اثباتی که کردیم محو خواهد شد، اون محدوده، یعنی 60 سال حکم حتمی نیست، 60 سال حکمی است که عوض خواهد شد. یا مثلا در مثال نسخ که گفتم، از اول که حکم بیان میکنه محوش هم بیان میکنه، یعنی این حکمی که اثبات شد بعدن محو خواهد شد. متوجه باشید که این حکم تا آخر نمیمونه بلکه محو میشه. پس محو و اثبات رو هم داریم، یعنی اونی که اثبات شده محوش هم تبیین شده. محو اثبات شده یعنی نوشته شده، و اثبات هم اثبات شده یعنی نوشته شده. اثبات محو شده یعنی محو این اثبات بیان شده، بیان شده که این اثبات تا آخر نیست، بالاخره یه زمانی محو میشه. این حکمی که ما اثبات کردیم حکمی نیست که تا آخر بمونه، بلکه محو خواهد شد، نسخ میشه محو میشه. به ظاهر روشنه با این بیانی که گفتیم. علاوه چن ارفع متعلق به فصیحه هست، متعلق به اثبات نیست، نه اثبات یا محو یا فلان، متعلق به همه است. اثبات المحو، اثبات الاثبات، محو الاثبات در اونجا علاوه چن ارفع هست، یعنی هر چیزی که در قلمه محو و اثبات اتفاق میفته در قلم اعلا هست علاوه چن ارفع. اینطوری میگینا، هر چی که در اقلام محو و اثبات اتفاق میفته در قلم اعلا هست علاوه چن ارفع. علاوه چن ارفع یعنی بدون تغییر. در اقلام قدر هست با تغییر، در قلم قضا هست بدون تغییر. یا به تعبیر دیگه بگید، در اقلام قدر هست با تفصیل، در قلم قضا هست با اجمال و وساطت. و چون در قلم قضا با اجمال و وساطت تغییر نمی کنه، در قلم قدر با تفصیل قابل تغییر و تبدیل هست. خب می فرماد که صورت آنچه که از قلم صادر میشه، یا به تعبیر دیگه صورت آنچه که بر لوح محفوظ نقش می بنده، صورت آنچه که از قلم قضا صادر میشه، یا صورت آنچه که در لوح محفوظ نقش می‌بنده، فرق نمی‌کنه، هر دو چیز یکیه ها. صورت آنچه که از قلم صادر میشه با صورت آنچه که در لوح محفوظ نقش می‌بنده یکیه. این خواستم بفهمونم زمین به دو جا برمیگرده، هر دو جاش هم یکیه، برنش یکیه. این صورت می‌فرماد تغییرپذیر نیست، تغییرپذیر نیست، در حالی که همین صورت اگر از قلم قدر یا بر لوح صادر می‌شد یا بر لوح قدر نوشته می‌شد قابل تغییر بود. این ادعایشون. برای ادعاش، برای اثبات مدعا تشبیه میکنه، یعنی نه اثبات، برای تبیین مدعا، چون با تشبیه نمیشه مطلبی رو اثبات کرد، برای تبیین مدعا تشبیه میکنه. میگه که قوه عقلی ما نسبت به قوای خیالی و حسی چه حالتی دارن؟ همون حالت رو قلم قضا نسبت به اقلام قدر داره. آنچه که در اختیار قوه عقلی ما قرار میگیره، آنچه که در اختیار قوه عقلی ما قرار میگیره غیر قابل تغییره، و آنچه که در اختیار قوه خیالی و حسی ما واقع میشه قابل تغییره. نسبت صورت‌های حاصل از قلم قضا به صورت‌های حاصل از قلم قدر مثل نسبت مدرکات، مثل نسبت قوه عقلی، بله مثل نسبت مدرکات عقلی ما به مدرکات حسی و خیالی ما، که مدرکات عقلی ما تغییر نمی کنه ولی خیالی و حسی تغییر می کنه. همچنین صورت حاصل از قلم غذا تغییر نمی کنه، صورت حاصل از اقلام غذایی تغییر می کنه. این تشبیه صورت صادر از قلمین به مدرک حاصل برای مشعرین، یعنی مدرکین هست، یعنی عقل و اندتای اون دیگه. ولی بیانی که خودشون دارن تشبیه خود قلم، قلم علا به خود قوه عقلی است و تشبیه خود قلم قدر به خود حس و خیاله، نه صورت و صورت حاصل از این اقلام با مدرک حاصل شده برای این مشاعر. این تشبیهم که عرض کردم درسته، ولی توضیح ایشون اینه که خود اقلام رو با خود مشاعر تشبیه میکنه. میگه قلم قضا نسبت به اقلام قدر مانند قوه عاقل ما نسبت به قوه حس و خیال ما. همونطور که قوه عاقله ما چیزی رو که گرفت زائل نمیشه، قلم قضا هم چیزی رو که نوشت زائل نمیشه. همچنان که قوه خیال و حس ما چیزی رو که گرفتن قابل زباله، قلم قدر هم اگر چیزی رو بینیسه قابل زباله، قابل زباله تغییره. این یه تشبیه که در این تشبیه قلم به مشاعر تشبیه میشه. در تشبیه بعدی لوح محفوظ به خزانه این مشاعر تشبیه میشه. یعنی میفرماد که لوح محفوظ نسبت به الواح قدریه مانند مخزن صور معقوله نسبت به مخزن صور خیالی و حسیه. همونطور که در مخزن صور عقلیه تغییری، نسیانی، محوی تحقق پیدا نمی کنه، در لوح محفوظ هم محوی، تغییری، تبدلی راه پیدا نمی کنه. همچنان که در خزانه خیال که صور خیالی و حسی انبار شدن احتمال وجود تغییر، احتمال نسیان، احتمال خفا و امثال ذالک هست، همچنین در لوح قدر، الواح قدریه هم احتمال زوال، احتمال تغییر هست. البته خزانه صور معقوله بنابر نظری نفس انسانه، بنابر نظر دیگه عقل فعاله. ایشون طرفدار نظر دومه که اگر خزینه صور عقلی نفس انسان باشه، اونم احتمال محوش هست، احتمال در انسان نسیان کنه. ولی خزینه رو ایشون نفس نمیگیره، خزینه رو عقل فعال میگیره و در عقل فعال چیزی ظاهر نمیشه. پس خزینه معقولات خزینه ثابته، خزینه ایست که چیزی رو از دست نمیده. البته میتونیم هم بگیم نفس ناطق امام اگر خزینه باشه اونم چیزی رو از دست نمیده، چون نفس ناطق مجرده، در مجرد غیبت و زوال و نسیان اینها راه نداره. این دخالت قوای مادون گاهی باعث میشه که اون چه که در خزینه نفس پوشیده بشه. پس خود نفس چیزی رو از دست نمیده، این قوای مادون میان پوششی رو اون چه که نفس داری میکشن. بنابراین مخزن صور عقلیه مطلقا چه نفس باشه چه عقل فعال باشه دستخوش تغییر و زوال و تبدیل نمیشه. پس تشبیه کردیم، توجه کردیم، تشبیه کردیم لوح محفوظ رو به خزانه عقلیات و الواح قدریه رو به خزانه خیالیات و حسیات. یه تشبیه سومی هم داریم که وقتی حسه برد میکنم، این تیکه رو بخونم. فصورتهو، یعنی صورت آنچه که از این قلم اعلا صادر میشود، یا صورت آنچه که در لوح محفوظ نوشته میشه. البته اولی رو منظور داره ایشون، دومی هم میشه گفت، اونتان منظورشون اولیه. فصورت آنچه که در از قلم اعلا صادر میشه مقدس است از محو و تغییر، زیرا نسبت قلم اعلا به این اقلام قدریه مثل نسبت قوه عقلی ما به مشاعر حسی و خیالی ماست. همونطور که قوه عقلیه ما محو و تغییر رو قبول نمی کنه ولی مشاعر خیالی و حسیمون محو و تغییر رو قبول می کنن، همچنین قلم اعلا محو و تغییر رو قبول نمی کنه ولی بله قلم اعلا محو و تغییر رو قبول نمی کنه ولی هذه الاقلام قدریه محو و تغییر رو قبول می کنن. این تشبیهی بود برای اقلام به مشاهیر ما. تشبیه دیگری داریم برای الواح به خزائن مدرکاتمون. نسبت لوح محفوظ به این الواح قدریه مثل نسبت خزانه معقولات کلی ما به خزانه جزئیات حسی ماست. چه توضیح دادم از خاره دیگه تکرار نمیخواد. این تشبیهی که الان خوندیمش و قبلا خارج رو عرض کرده بودم، تشبیه در بعد نظر بود. حالا ایشون یه تشبیه هم در بعد عمل میخواد بکنه. در بعد عمل قانون اینه که ما ابتدای مطلبی رو، مطلوبی رو اراده کلی میکنیم، بعد برای رسیدن به اون اراده کلی ارادات جزئیه رو محقق میکنیم. یعنی بعض افراد یا یه فرد یا بعض افرادی رو که میتونن فرد اون کلی باشن تحقق میدیم تا اون مطلوب حاصل بشه. مثلا فرض کنیم من تصمیم گرفتم برم مسجد، این یک مطلوب کلیه، اما از کدوم راه برم؟ با چند تا قدم برم؟ با وسیله برم، بی وسیله برم، با وسیلم که میخوام برم چی جوره؟ هیچ کدوم اینا مشخص نیست، یعنی مطرح نیست. فقط این مطلوب من، مطلوب کلی رو من دارم. این مطلوب کلی من در ضمن یکی از افرادی که میتونن محققش کنن محقق میشه. مثلا با 20 قدم فرزند، با 20 قدم اون هم پیاده، من اینو انتخاب میکنم میگم. این 20 قدم با اراده جزئی انتخاب میشه، هر قدمش هم یه اراده جزئی میخواد. ارادات جزئیه منشأ میشن که اون مطلوب به اراده کلی تحقق پیدا کنه. اراده کلی تغییر نمی کنه، مطلوبش هم تغییر نمی کنه، ولی این ارادات جزئی تغییر میکنه. اول اراده قدم برداشتن اول میاد در من، بعد که برداشتم اراده قدم برداشتن دوم، اراده قدم برداشتن سوم، این همه تغییره، این همه تغییر و تبدیله و به انهای مختلف هم میتونه صادر بشه، یکی با وسیله بره یکی بی وسیله بره، به انهای مختلف صادر بشه. همه اینا جزئیات، این جزئیاتی هستند که میتونن مطلوب کلی منو تحصیل کنن. من در ضمن یک فرد از این جزئیات متصور این مطلوب کلی خودم رو تحصیل میکنم، در حالی که میتونستم در ضمن افراد دیگه هم تحصیل بکنم. اراده کلی من تغییر نمیکنه، مطلوب به این اراده کلی هم تغییر نمیکنه، اما ارادات جزئی تغییر میکنن، مطلوب به ارادات جزئی هم تغییر میکنه. الان مطلوب به اراده جزئی اینه که من قدم اولو بردارم، تا قدم اولو برداشتم میبینم مثلا اینجا یه مانعی هست، زود راهو کج میکنم. هنوز قدم اولو زمین نذاشتم راهو کج میکنم، پامو میذارم اونورتر. این معلوم میشه تغییر دادن دیگه. اراده ای رو که برای اراده جزئی رو که برای قدم اول برداشتم تغییرش دادم، اراده بقیه رو میشه تغییر، ولی اراده کلی تغییر نشد. اراده کلی اینه که برم مسجد، هنوزم دارم میرم مسجد، اراده کلی تغییر نشد، ولی اراده جزئی تغییر میکنه. در همون وقتی که داره فعل انجام میگیره وسط فعل من عوض میشه، بعد از اینکه فعل انجام شد میتونم مسیر عوض کنم، نه هنوز فعلم انجام نشده میتونم مسیر عوض کنم. که ارادات جزئی قابل تغییر تبدل هستن، ولی اراده کلی قابل تغییر تبدل نیست. همچنین مطلوب جزئی قابل تغییر تبدل. مطلوب من این بود که پامو روی این نقطه بذارم، قدم اولی که برداشتم پامو روی این نقطه بذارم، این نقطه رو خطرناک دیدم پامو گذاشتم نقطه دیگه که مطلوب رو عوض کردم. اما مطلوب من این بود که مسجد برم، اون مطلوب کلی هنوز باقیه. پس مطلوب کلی عوض نمیشه، یک، اراده کلی عوض نمیشه، دو، اما مطلوب جزئی عوض میشه، اراده جزئی عوض میشه. این مطلب که روشن شد، اما توجه کنید این در اعمال ماست، کاری به نظر نداره. اون که ما قبلا بحث کردیم که عقلیاتمون عوض نمیشن، خیالیات و حسیاتمون عوض میشن، مربوط به انظار بود، یعنی مربوط به افکار بود، منظور مربوط به علوم بود. حالا آنچه که میخوام بگیم مربوط به اعمال ماست. در اعمال ما ارادات کلی، مطلوب به ارادات کلی عوض نمیشن، ارادات جزئی و مطلوب ارادات جزئی ممکنه که عوض بشه. خب حالا که این مطلب روشن شد، تشبیه رو توجه کنید. می‌فرماید نسبت لوح محفوظ، نسبت لوح محفوظ به الواح قدریه در باب اعمال ما مثل نسبت اراده کلی که ما به مطلوب کلی تعلقش دادیم هست نسبت به ارادات جزئی که به مطلوب های جزئی تعلق می‌گیره. با این تشبیه می‌خواد بگه اون لوح محفوظ مسئول از تغییره، همونطور که اراده کلی مسئول از تغییره. الواح قدریه میتونن تغییر کنن، همونطور که ارادات جزئی میتونن تغییر کنن. و فعل اعمال یعنی نسبت لوح محفوظ، عبارت اینطور میشه، نسبت لوح محفوظ الی هذه الالواح فی المدرکات یا فی العلوم که نسبت خزانات معقولات را تا آخر و فی الاعمال که نسبت ارادت کلیه. این نسبت لوح محفوظ الی هذه الارواح در باب اعمال ما، اگه یعنی بخوام از اعمالمون شبیهی مثالی براش بیاریم، مثل نسبت اراده کلیه ایست که به مطلوب نوعی تعلق گرفته، نسبت این چنین اراده کلی که به مطلوب کلی متعلق شده، نسبتش به ارادات جزئیه‌ای که واقع شدن در طریق تحصیل اون مطلوب نوعی، چون ارادات جزئی در طریق تحصیل اون مطلوب نوعی قرار گرفته، در طریق تحصیل میگه، نمیگه محصل، چون محصل اون مطلوب نوعی من آخرین اراده ایست که میکنم. اینای دیگه در طریق تحصیلن، اینای دیگه در طریق تحصیلن، این ارادات بعدی همه کدوم جزء الله هستن برای اون مطلوب کلی. جزء الله این در طریق اون مطلوبیم، هنوز مطلوب نرسیدیم. وقتی به مطلوب رسیدیم که دیگه اون آخرین قدم رو برداشتیم، آخرین قدم محصله، یا بگید جزء آخر محصله، ولی بقیه اقدام، بقیه ارادات همه در طریق تحصیلن. فی طریق تحصیلی، ارادات جزئیه که واقع میشن در طریق تحصیل اون مطلوب، فی ضمن واحد منه، فی ضمن متعلق به تحصیله. چطوری تحصیل میکنیم مطلوب رو؟ فی ضمن واحد یعنی فرد منه از اون مطلوب نوعی، در ضمن فردی از اون مطلوب نوعی ما اون مطلوب نوعی رو به دست میاریم. مثلا مطلوب نوعی فرض کنید ملاقات یه انسانه، برای ما مثلا ملاقات یه انسانه، توی یه جایی رفتیم که همش جنگل است و حیوانات، انسانی رو طلب میکنیم که ببینیم. خب بلند میشیم دنبال میریم، اولین انسانی که دیدیم مطلوبمون حاصل شده. در ضمن یه فرد از اون مطلوب نوعی ما تونستیم مطلوب نوعی رو حاصل کنیم، اگه یه فرد دیگه میدیدیم مطلوب نوعی در اون فرد دیگه حاصل میشد. پس ارادات جزئی همه واقع میشن در طریق تحصیل اون مطلوب کلی، که اون مطلوب کلی تحصیل میشود فی ضمن فرد از اون مطلوب کلی، از اون مطلوب نوعی. در ضمن یه فرد از اون مطلوب نوعی ما میتونیم مطلوب نوعی داشته باشیم. ارادات جزئیه‌ای که ما رو به این فرد از مطلوب نوعی میرسونند، این ارادات قابل تغییرند، ولی خود اون مطلوب کلی و یا اراده کلی که به اون تعلق گرفته قابل تغییر نیست. حالا لوح محفوظ نظیر اون اراده کلی است و الواح قدریه نظیر این ارادات جزئی است. این تشبیه بعدیشون که تمام شد. الاشراق التاسه فی ان النبی جالس فی الحد المشترک بین عالم المعقولات و عالم المحسوسات. ما دو تا عالم داریم، یکی عالم معقولات، یکی عالم محسوسات. عالم مثال هم که متوسط بین هماست فعلا مورد بحث ما نیست. این عالم مثال رو حالا به یه لحاظ جز عالم غیب حسابش میکنیم، به یه لحاظ جز عالم شهادت، فعلا بحثی نداریم دربارش. یه عالم معقولاتی داریم، یه عالم محسوسات داریم. عالم مثال فعلا مورد نظر ما نیست. بعضی انسان ها فقط با عالم معقولات رفتن، عرفایی هستن که از مردم بریدن رفتن، مثلا در یک قاری زندگی میکنن، اینا فقط در عالم معقولات دارن زندگی میکنن، عبادت میکنن و فقط ذکر خدا میگه و اصلا کاری به افراد بشر نداره، کاری به دنیا و افراد بشر نداره. براش هم آذوقش از یه جایی خلاصه شب به شب یه دوتا گرده نانی براش پیشش حاضر میشه، حالا ملکی میاره هرچی میاره زندگی میکنه، اصلا نه کشاورزی نه هیچی، اصلا کاری به دنیا نداره. این صرفا در عالم معقولات. گروهی رو میبینیم فقط به عالم ماده چسبیدن، اصلا دنبال معقولات عالم ملکوت نیستن، تمام همتشون همین دنیاست. یکی در عالم معقولات، یکی در عالم محسوسات. بعضی انسان ها میبینیم لب مرز نشستن، یعنی لب مرز عالم معقولات و عالم محسوسات، گاهی این سمت میرن گاهی این سمت میان، اینا پیغمبر ها هستن. گاهی با عالم معقولات که عالم ملکوت تماس برقرار میکنن، خلوت میکنن با خدا، گاهی هم مأمور میشن که بشر رو هدایت کنن، میان سراغ خلق، میان تو عالم محسوسات. گاهی تو عالم معقولاتن که با خدا خلوت کرده، گاهی هم تو عالم محسوسات هم که مشغول هدایت خلق هست. اینا لب مرز نشستن، یعنی مرز عالم معقولات محسوسات. حالا عبارت توجه کنید، الاشراق تاسه فی ان النبی جالسون فی الحد المشترک بین عالم المعقولات و عالم محسوسات. در حد مشترک، این لب مرز این دو عالم نشسته، که گاهی به اون طرف عالم تمایل پیدا میکنه، گاهی به این طرف. وقتی به سمت اون عالم بالا میره اصلا نمیفهمه که عالم پایینی هست، چنان غرق در اون عالم میشه که اگر تیر رو از پاش بکشن حسی که مربوط به این عالم کارگر نمیشه، اصلا این عالم نمیدونه اصلا این عالمی هست. وقتی هم میاد در بین خلق چنان با خلق محشور میشه که ظاهرش نشون میده که این اصلا از عالم ملکوت خبر نداره، ظاهرش اینطور نشون میده، هرچند در اون هنگام هم چون زوجنبتینه از عالم ملکوت فراموش نمیکنه. مثل ماها نیست که اگر به عالم حس پردازیم عالم ملکوت فراموش میکنه، اون انقدر حسش انقدر عقلش قویست که حس اون رو تحت شعاع قرار نمیده. اگه مشغول محسوسات معقولاتش هم فعاله. خب این که انسانی ظاهرش نشون میده که دیگه اصلا گویا که دیگه خلق گویا که اصلا ملکوت رو نمیشناسه، گویا ملکوت رو نمیشناسه، نه که واقعا نمیشناسه، گویا یعنی همین که عرض کردم. چون اینجور موجوداتی سعه جانبه این دارن، سعه جانبه یعنی گنجایششون طوریست که هم معقولات هم محسوسات رو یک جا میتونن داشته باشن، مثل ما نیستن. ما اگر معقولات رو داشته باشیم از محسوسات فراموش میکنیم، اگه محسوسات داشته باشیم از معقولات فراموش میکنیم. نفس ما طوریست که اگه به یه سمت رفت از سمت دیگه میمونه، چون ما سعه جانبه نداریم. اما اونا سعه جانبه دارن، یعنی نفسشون انقدر وسیعه که اگر به معقولات پرداختن از محسوسات غافل نمیشن و بلکه. خب پس اگر ما میگیم وقتی به سمت معقولات رفت خلق و فراموش میکنه، میگیم که انه او فراموش میکنه. وقتی به سمت خلق آمد ملکوت فراموش میکنه، میگیم که انه او فراموش میکنه، نمیگیم حتما فراموش میکنه. ماها بودیم حتما فراموش میکنیم، ولی اونا که انه او فراموش میکنه. یعنی همون وقتی هم که معراج رفته، دقت بکنید، همون وقتی که معراج رفته، وقتی خدا بهش امتیاز میده، میگه امت هم کی، معلوم میشه هنوز تو فکر خلق هست، کاملا نبریده، ولی که انه او بریده. وقتی که پیش خلقه، همون وقت می‌بینید ذکر خدا میگه و توجه به خدا داره، کارهاش کارهای خداییه، یعنی رنگ قربت الله داره. پس داخل در خلقه اگر میگیم از ملکوت بریده، که انهو بریده، واقعا نبریده. برخلاف انسان‌هایی که مکد به دنیا هستن، فرو افتاده به دنیا، اینا دیگه اصلا به ملکوت کاری ندارن، اصلا نمی‌دونن ملکوتی هست. یا مثلا فرض کنید که اون موجوداتی که خدا برای عالم ملکوت آفریدتشون، که اصلا خبر ندارن خدا زمینی آدمی عالمی خلق کرد که مأمور به سجده بشن، اصلا خبری از عالم حس ندارن، اونا مربوط به عالم ملکوت هم اصلا خبر از عالم حس ندارن. این انبیا اینچنین نیستن که اینجور ببارن از عالم خلق یا از عالم ملکوت. خب روشن شد که نشستنشون در حد مشترک یعنی چی. ایشون برای بیان مطلب ابتدا می‌فرماید که قلب انسان، هر قلبی چه انسان عادی باشه چه نبی باشه، چه فاسق باشه چه صالح باشه، فرق نمی کنه، همه قلبشون دو دریچه داره. خدا اینجوری ساخته، یه دریچه به سمت عالم ملکوت بازه که انسان از اون عالم بتونه دریافت‌های غیبی داشته باشه و از این طریق انسانیتش رو به تکامل برسونه، انسانیتش. یک دریچه هم به سمت عالم ماده، به سمت قوای مدرکه و محرکه داره که دریچه حیوانیشه و این دریچه اجازه میده که از عالم حس استفاده کنه، هم برای ابقای خودش، هم برای اینکه ابزاری برای رسیدن به عالم ملکوت به دست بیاره. چون اینو قبلا داشتیم که قوای مدرکه حیوانی ما مثل خیال و امثال زالک، اینا هم گاهی از اوقات در طریق رسیدن ما به عالم ملکوت سعی میکنن و تلاش دارن، مثل اینکه هر چیزی رو که ما میبینیم خیالمون میگه این یکی از آیات الهی است، به عقلمون واگذار میکنه، عقلمون با دیدن این آیات الهی زودتر به سمت اله سیر میکنه. پس ممکنه قوای محرکه ما هم در عینی که دنیایی هستن گاهی ما رو کمک کنن برای رسیدن به عالم ملکوت. بنابراین بابی داریم به سمت این قوای حیوانی که هم با وسیله این باب قوای حیوانی رو تیمار کنیم تا هم بدنمون سالم بمونه، هم اگر یه وقتی احتیاج داشتیم به ابزاری که ما رو برای سیر به ملکوت کمک کنه، یعنی دیدن آیاتی از یا شنیدن آیاتی، از این قوا استفاده کنیم. پس یه در نفس ما به سمت بالا به عالم ملکوت بازه برای دریافت، یه در دیگه به سمت قوای مادون باز برای اجراء قوانین حسنه، که حسنها رو از این قوا بخواهیم انجامشون رو و قوها رو بخواهیم ترکشون رو. اینا در دریچه دوم تعبیه شده، دریچه دومی که به سمت قوای محرک بازه. هر انسانی همینطوره. البته برای ماها که معمولی هستیم اون دریچه اولمون پرده داره، باید سعی کنیم پردهش رو برطرف کنیم. دریچه دوم پرده نداره، درش بازه به سمت پایین. دریچه بالا پرده داره، یعنی دریچه که به سمت عالم ملکوت داریم برای ماها پرده داره. ما اگر پرده رو برطرف کنیم نه تنها الواح قدر رو، لوح محفوظ رو میتونیم ببینیم، اون تا پرده داریم. یه وقت ممکنه پرده رو طوری برطرف کنیم که فقط لوح قدر رو ببینیم، یه وقت ممکنه کاملا برطرف کنیم لوح قدر رو ببینیم. اما انبیا اینطور نیستن، انبیا اون پرده اون طرف قلبشون هم پرده نداره، همونطور که این طرف پرده نداره اون طرف پرده نداره. این مطلب اولی که ایشون میشه، حالا این مطلب اولو بخونم تا این مقدمه بحث ها، هنوز رو خود بحث نرسیم، بحث رو اشاره کردم دیگه. وقتی عنوان رو توضیح میدادم معلوم شد اصلا ایشون در این اشتاق چی میخواد بگه. این ندل قلب الانسانی و هو نفس و ناطقه، عرض کردم بارها که نفس ناطقه ما رو قلبم میگن. گاهی از اوقات قلب با نفس مرادف میشه، اینجا ظاهرا مرادف گرفته. گاهی از اوقات قلب رو بر مقام اجمال و نفس رو بر مقام تفصیل اطلاق میکنن که قلب مرتبهش بالاتر میشه از مرتبه نفس. نفس درک میکنه منتها اجمالاً، این تفصیلاً قلب درک میکنه اجمالاً. اجمالاً این وساطتاً ها، اجمال یعنی وساطت، نه اجمال در اصول یعنی ترکیب از شک و یقین. اون اجمال در اصول اجمالیست که رتبهش به علم نمیرسه. این اجمالی که در اینجا میگیم عالی ترین مرتبه علمه، یعنی علم بسیط، علم تعقلی. پس للقلب الانسانی که نفس ناطقه اوست، التی هی مثال العرش، اون قلب یا نفسی که مثال عرش است، یعنی نمونه ای از عرش خدا در جهان ماده قرارش داده، و مستمن للرحمه کما ان العرش مستمن للرحمن، مستوای این محل استیلا، محل استیلای رحمت. قلب انسان حتما باید پر از رحمت باشه. اینهایی که ببینید دلشون سنگه، اینها اون عرش رحمان رو ندارن، یا عرش رحمان رو تبدیل کردن به مقر شیطان، لذا اون رحمتی رو که باید داشته باشن ندارن. چون اون عرشی که اصل مستوا و محل استیلای رحمانه، این عرشی که مثاله، اینم باید مستوا و محل استیلای رحمت باشه. اگر محل استیلای رحمت نباشه مثال اون عرش نمیشه، مثال اون عرش نمیشه، مقر شیطان میشه. بله، علتی نفس ناطقه چیزیست که مثال است، نمونه است برای عرش، و مستوا محل استیلای رحمت است، کما اینکه عرش مستوا و محل استیلای رحمان است. خب خبر اینه رو گفتیم تا اینجا، این للقلب الانسانی و هو نفس و ناطقه ای که چنین است. حالا اسم اینه بابین، دو تا باب هست. این للقلب الانسانی بابین، دو تا در داریم هست. یک باب مفتوحون الى عالم الملکوت که عالم لوح محفوظ و محل نشو وجود ملائکه علمی و عملی، این محل زندگی اینا هست. اون عالم لوح محفوظ محل زندگی اینا هست، یعنی این ملائکه علمی و عملی در اون عالم موجودن. کما بقید تنبیه علیه، این یک باب. باب دوم، و بابون مفتوحون الالقوه المدرکه و المحرکه، یه در دیگری هم هست که مفتوح هست به قوای مدرکه و محرکه، در به سمت قوای مدرکه و محرکه ما که قوای حیوانی هم باز میشه. اسم اینه بابین بود، اسم اینه بابین بود. مصنف میتونست به عنوان عطف بیان بگه بابن مفتوحن و بابن مفتوحن، اما این کار نکرده، بلکه تقدیر گرفته، اینطور شده هما، هما بابون مفتوحن
الى عالم الملکوت و باب المفتون الى القوى المدرکه. بنابراین مجموع معطوف و معطوف علیه خبر همای محذوف، مجموع ها نه دونه دونه، دونه دونه چه نمیشه گفت هما، هما مبتدا خبر مجموع این دو بابی است که به هر عرض گرفته شده. پس ان للقلب الانسانی بابین، هما باب المفتوح الى عالم الملکوت به علاوه باب المفتوح الى القوى المدرکه، که جایی که مبتدا تسمیه است خبر رو شما باید، اگر خبر به صورت تسمیه نیامد به صورت عاطف و معطوف آمد، به صورت معطوف و معطوف علیه آمد، باید مجموع معطوف و معطوف علیه خبر بگیرید. و این خیلی حرف مهم نیست، در کلمات خواجه خیلی اثر داره، چون خواجه این کار رو زیاد میکنه که گاهی از اوقات مبتدای زمیر تسمیه رو مبتدا قرار میده، خبرش رو که ذکر میکنه یه لنگه خبر رو که معطوف علیه میاره با تفصیل زیاد، لنگه خبر دیگر میده یه صفحه دیگه آمد، این کار زیاد کرده، یه صفحه دیگه میاره و شما گیج میشید که این به کجا میخوره. ولی اگه از اول هما رو که دیدید دنبال معطوف و معطوف علیه بگردید، معطوف و معطوف علیه رو جمع میکنید، بخون فاصله ای که افتاده در کلام خواجه دیگه اون فاصله مزاحم شما نمیشه، سریعا شما این دو تا معطوف و معطوف علیه کنار هم میذارید، خبر هما میگیرید و عبارت ها همه جمع میشه. این یک راهی است برای حل وضعیت عبارت ها، وضعیت عبارت ها با همین ترکیب هایی که حل میکنم حل میشه، یعنی تجزیه ترکیب که بکنید این عبارت حل شد، ولی اگه تجزیه ترکیب نکنید این عبارت مبهم موند. خب بعدش ایشون وارد بحث میشه که دیگه ظاهرا نمیرسیم بخونیم و دومونه برای یه جلسه بعد انشاءالله.